أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. ما به لطف خدا وارد بحث عمق مشاهدات شدیم. قرار بود دوستان هم یه فکر جدی داشته باشن تو مباحثاتشون، هم دو تا کتاب به طور خاص دیده باشن. کسی هست ندیده باشه به طور کامل؟ به طور کامل اگه هست دستتون بالا کنید من ببینم. نمت. بله نهج. آه رفتی تو فلسفه. ده تا در واقع قسمت داره منطق اشارات، اسم اونا نهجه. ده تا فلسفه داره، اسم اونا نمته. حالا دیگه انقدر آدم هی عادت نداره به این اسما، دیگه گفتم اگه نمت منظور همون نهج شیش، یعنی توی قسمت منطقش نه فلسفش.
تو نمت شیش هم بوده.
تو نمت شیش هم بود جدی؟ پس بیاری من ببینم. خوال اشکال نداره. یعنی منظورم اینه که تو اشارات اونجایی که باید می اومد که نهج 9 بود مثلا یا 8 بود، اونجا نیومده، قبلش اومده. چون بعضیا گشته بودن پیدا نکردن. اول تو جلسات مقدمه هم گفته بودیم، حالا اگه اونو پیش اومده بودید مشکلی نبود می بود براتون، چون اونجا هم عرض کرده بودیم. حالا باید وارد بشیم به توضیحات مهمی تو این زمینه. ببینید، اول یه توضیحی در مورد حس باطن خدمت دوستان عرض کنم که این حس باطنی که میگن چیه، چون نه توضیح خیلی در واقع خاصی اینجا اومده. دلیلش هم به خاطر اینه که خیلی مبانی لازم داره تو بحث نفس که حالا صلاح ندیدن اینجا بیارن، ولی من یه اشاره خیلی کلی خدمتتون عرض میکنم. اونم این که تو بحث شناخت انسان، نفس انسانی تو فلسفه و تفاوتش با نفس حیوانی و نفس نباتی، یه قسمتی وجود داره که کاملا مرتبط با همین بحث حس باطنه. که حس باطن یعنی چی؟ در واقع به همون وزانی که حس ظاهر 5 حس هست و میشمارن، حس باطنم 5 قسمت، 5 در واقع آلت، 5 نوع مختلف از حس باطن هم میشمارن. این 5 تا مثلا فرض کنید حس ظاهر دیدن، اون آلتی که با اون میبینیم چیه، اون ابزاری که میبینیم چشم هست، یا برای شنیدن گوش هست. اینا هر کدوم جای خودشو تو بدن داره دیگه، درسته؟ به طور مادی. حس باطن هم همینطور. حالا اون 5 تایی که میشمارن مهم نیست اسمش، ولی اجمالا حس مشترک، خیال که حالا خیال، وهم، حافظه و قوه متصرفه. این 5 تایی که میشمارن، این که حالا توضیحش چیه و اینا اصلا نمیخوام واردش بشم، ولی میخوام بگم اسمش رو حداقل شنیده باشین. این 5 تا رو 5 حس باطن میگن. مهم اینه که جاش کجاست اینا. چرا بهش میگن حس؟ مثلا خیال، شنیدید این اسما رو دیگه قبلا، درسته؟ شنیدید دیگه، به طور پراکنده شنیدید. مثلا میگن قوه خیال، درسته؟ چرا به اینا حس میگن؟ بله؟ یه مختصری بود اولش. چرا به اینا حس میگن؟ ببینید، چون که تو نگاه مشا، که حداقل این مبانی که ما تو منطق میخونیم بیشتر متأثر از مشاه، اینا رو مادی میدونستن. یعنی وهم و خیال و اینجور چیزایی که به طور عادی میشنوید همین پنجتایی که اسم بردن مادی میدونستن. جاش هم توی مغز، دقیقا این عضوی که تو انسان وجود داره و در همه حیوانات هست، این عضو مادی مغز، جای این پنجتار هم اونجا میدونستن. اصلا جای جدی حس باطن همین مغزه و حس باطن این پنجتا که جاش تو مغزه رو جزو قوای چه نفسی میدونستن؟ نفس انسانی؟ حیوانی، چون تو همه حیوانات و انسان مشترکه. و توضیح میدادن خیال، وهم، اینا تو حیوان یعنی چی، تو انسان یعنی چی. یعنی خلاصه اینا جزو کمالات اختصاصی انسان نیستش، بلکه مشترکه با در واقع بقیه حیوانات. در واقع وقتی بحث نفس رو شروع میکنن میان میگن آقا نبات، نفس نباتی یه قوای ویژه‌ای داره، مثلا نمو جزو نفس نباتیه. چرا نمو؟ یعنی چی؟ یعنی رشد کردن. چون میگن مشترک بین گیاه، حیوان و انسان. حیوان و انسان همه اون کمالات نبات رو دارن، گیاه رو دارن، که یکیش چیه؟ مثلا تغذیه است، یکیش رشد کردنه. ولی مثلا گیاه تولید مثل مثلا داره نداره، اینا رو باید بحث بشه، تو فلسفه کاری باش نداره. ولی اجمالا یه سری قوا بهش میگن قوای نباتی، که یعنی در نبات و حیوان و انسان مشترکه. یه سری رو که میگن حیوانی، یعنی در نبات نیست، در حیوان و انسان هست. اونی که میگن قوای انسانی یا نفس انسانی مختص انسانه. حالا این حس باطن تو کدوم ایناست؟ جزو کمالات انسانیه یا حیوانیه یا نباتیه؟ حیوانیه. جزء کمالات حیوانیه. یعنی مثلا ما میگیم انسان حیوان ناطق است، این کمالات جزء فصل نطق انسان، فصل انسان که ناطق بودنه، هست یا نیست؟ نیست. توی اون حیوانیت انسانه، تو جنبه مشترک با بقیه حیواناته. حالا گفتم این خیلی پیوند میخوره با بعضی از مباحث علوم روز، که آقا همه هویت انسان رو اینا سعی میکنن با چی توضیح بدن؟ با مغز. یعنی اون عضو مغز که ناخودآگاه خیلیاتون تو فلسفه که مینویسن یا میگن یا تو منطق میگن ذهن، فکر میکنید منظور منطق یا فلسفه اسلامی از ذهن چیه؟ مغزه. در صورتی که منظوری نیست. ذهن که میگیم همون عقله، همون عقله یا همون نفس انسانیست. یعنی اون اونجاش کجاست؟ اون نفس انسانیه، اون عقله. کمالات حیوانی جا داره، مثلا میگیم اینجا اونجا. مثلا نفس نباتی هم جا داره برای خودش، جای مادی منظورمه. ولی اینی که نشید میگن نفس ناطق مجرده، اینا تو فلسفه همش اثبات میشه، برهانهای مفصل داره و کل اصلا علم و نفس فلسفی رو اینه. ولی عقل نفس ناطقه انسانی، خلاصه اون هویت انسانی، جای مادی نداره بگیم اینجا اونجا، بلکه مجرده. همون جنبه مجرد انسانه که تدبیر ماده میکنه، تدبیر این بدن میکنه، ولی یه عضوی، یه آلتی توی بدن نداره، مادی نیست اصلا. اما مغز، یعنی میخوام بگم یکی فکر نکنه مغز همون یعنی آلت و ابزار اون عقل است. مغز آلت و ابزار حس باطنه، که اینا همه مقدمه میشه برای تعقل انسان. حیوان اینا رو داره، خیال داره، وهم داره، همه اینا رو داره، ولی تعقل نداره. به خاطر همین گفتیم حس انسان عقلانی است، ولی حس حیوان وهمی است. اینا حالا توضیحات اونجا، فقط میخوام یه اجمالی بگم، یه دورنمایی از فضای در واقع نفس تو فلسفه اسلامی پیدا کنید. بله بله. هیچ مشکلی نیست، اینا میگم بحثش تو نفس. فرض کن مثلا چشم بعضی از گونه های حیوان قوی تره، گوش بعضی ها قوی تره. یعنی میخوام بگم حس، چه حس ظاهر چه حس باطن، تو بعضی حیوانات و از جمله انسان، یه وقتی انسان ضعیف تره، یه وقتی انسان قوی تره. چرا مغز انسان پیچیده تره، قوی تره؟ آیا اینجوری، آیا ویژگی خاص انسان که اونو از بقیه حیوانات متمایز میکنه فقط رفت به این عضو مغز که تو ذهنه داره؟ فقط چون این مغزش پیشرفته تره مثلا با میمون با نمیدونم حیوانات دیگه متفاوته؟ تو فضای علوم مدرن غرب به این سمت ها میرن که آقا چون چرا به این سمت ها میرن؟ چون ناخودآگاه تحلیل مادی از انسان دارن. حالا یا آگاهانه میگن اصلا انسان اصلا فقط مادی است و هیچ بعد تجردی و روحانی و نمیدونم عالم بالایی ندارد، آنسویی ندارد. یا میگن اگرم دارد چون با آزمایش تو آزمایشگاه نمیشه به دست آورد، پس اثبات نمیشه، یعنی ما کاری با اون نداریم، نمیتوانیم. این همون مبنای یا میگن قطعا نیست، یا به خاطر اینکه راه کشف واقع رو فقط حس دونستن و روح و مجردات با حس آزمایشگاه و تجربه و اینا به دست نمیاد، انکار اون بودو میکنن. در نتیجه همه تلاششون اینه که فرق انسان و بقیه موجودات تو چی نشون بدن؟ فقط تو مغز. حالا ما منکر اینیم؟ ما منکر این نیستیم، ولی حرفم اینه این مغز اصلا آلت و ابزار مشترک بین همه حیواناته. این اون ویژگی خاص انسان نیست. بله مغز انسان پیچیده تر هست، چون اینا همه مقدمه میشه برای اون تعقله، و حیوان فقط در همین حده، یعنی در حد وهمانیه فقط حیوان، اما انسان اینا همه مقدمه میشه برای اون تعقل بعد ملکوتی، بعد روحانیش. اینا حالا همه برهان و اثبات و اینا داره که اینجا محل بحثش نیست. تو غرب فقط این اتفاق نیفتاد که بخوان با این مغز فقط تبیین کنن. تو کلن چند تا علم تو علوم غربی هست که با این بحث به طور خاص مشاهدات ما که تو واردش شدیم و به طور کلی با بحث‌های فلسفه و نفس فلسفی و اینا ارتباط داره. من دو دسته اصلی رو خدمتتون عرض کردم. یکی علوم تو علوم غربی. دو دسته اصلی. تو علوم غربی. یه دسته علوم معرفتیه، مثلا بحث‌های معرفت شناسی، مثل بحث‌های فلسفه اینا که به طور مرسوم با اینا کار داریم. مثلا چه ربطی به مشاهدات داره معرفت، بحث‌های معرفت شناسی؟ آها احسن، دغدغه معرفت شناسی یا فلسفه این بود که آیا انسان، حس انسان میتواند به طور یقینی و واقعی کشف واقع کند؟ اونا چی میگن تو این فضا؟ چند دسته بود دیگه، حس گرایان داشتیم، عقل گرایان داشتیم، ولی روح حاکم به طور کلی این بود که آقا اگر اونایی هم که حس گرا هستن، این که بگن این دقیقاً کاشف از واقع است، جهل مرکب نیست و واقعا واقعی و خارج از من اثبات میکند، تازه اینجاش هم دوچار مشکلاتی بودن. حالا اون بحثایی که با هم داشتیم گذشته. این یه دسته، این یه شاخه که علوم فلسفه معرفت شناسی که تو اولیات فقط ما تو اینجا بحث کردیم، اما تو اینجا تو بحث مشاهدات یه شاخه دیگه هم هست که به طور خیلی جدی تو علوم غربی مرتبط با بحث ماه، اونم علوم تجربیه. تو سه شاخه اصلی علوم تجربی، تو سه شاخه اصلی. یه شاخه، حالا البته بخوام مفصل بگم طول میکشه، بذارید خلاصهش میکنم، مفصل نمیگم. مبتلامه احبام بگه درست. ببینید تا حالا به این فکر کردید مثلا فیزیک و شیمی که تو اونم علوم مرسوم غربی که تو دانشگاه اینا میخونید، که خب مشکلی هم نداره علوم تجربی، حال توضیحاتی که دادیم، مشکل اصلی تو اون علوم انسانی و علوم معرفتی و ایناست. این علوم تجربی، فیزیک و شیمی با مثلا علمی مثل علم زیست چه فرقی داره به نظرتون؟ فرقی نداره؟ تو این علوم مرسومی که هست خوندید اینا رو دیگه؟ کسی شیمی خونده اینجا؟ شیمی؟ نه رشتش. ببینید معمولا شما با فیزیک و شیمی بیشتر آشنایی تا زیست. اینا جزء علوم تجربیه کلن دیگه، یعنی با تجربه با آزمایش. فیزیک و شیمی که معمولا آشنا هستید کاری با هویت جانداری یا بی جانی اشیا نداره. تو فیزیک و شیمی یعنی با خود ماده، مثلا آقا تو شیمی این ماده رو با اون ماده ترکیب کنیم این فعل و انفعالات، یا تو فیزیک مثلا بگیم اتم الکترون پروتون، یعنی علومیه که نگاهش به هویت جانداری نیست، هویت حیات نیست، عامه آره جسمه. اما زیست یا مثلا بیوشیمی به طور خاص تو علوم غربی ها دغدغش اصلا رو چه موجوداتیه؟ رو جاندارانه. اصلا حیات یعنی چی؟ حیات به طور تجربی ها میخوام بگم هم یه بخشایی با فیزیک و شیمی این بحثای ما در واقع برخورد داره، این یه دسته، یعنی علومی که در واقع مطلقه، چه جاندار چه بی جان، فیزیک و شیمی به طور حالا ویژه. یه دسته با علومی که به طور خاص مرتبط با جاندارانه، مثل چی؟ زیست، بیوشیمی. یه جور نگاه میکنید نرا انگار نخوندید اصلا، آشنا هست دیگه ها؟ یه دسته هم هست که شاید کمتر بشناسید. این دسته مثلا فرض کنید علومی که به طور خاص مرتبط با انسانه. زیست به طور خاص مرتبط با انسان لزوما نیست، عام بین مثلا حیوانات و هر چی که حیات و تغذیه و اینجور، ولی یه دسته سومی هم هست که به طور خاص مرتبط با انسانه، مثلا مثل، یعنی به طور خاص یعنی میگم هم و غم اصلیشون اینجاست، مثل علوم مثلا عصب شناسی، علومی که مرتبط با شناخته، اصطلاحا بهش میگن علوم شناختی، که غالبا به طور خاص دیگه ناظر به انسانه. من یه توضیح تو اون 14 جلسه تاریخ و فلسفه دادم علوم شناختی چیه و این، حالا لازم نیست واردش بشم، ولی میخوام بگم دونه دونه این علوم که تو زیر شاخه علوم تجربیه با این بحث مشاهدات ما برای ما سوالاتی ایجاد میکنه. مثلا تو اون شاخه اول که بحث مثلا فرض کنید مثل فیزیک و شیمی آشناترید، این که آقا میگیم فرض کنید هم مثال معروف دیگه، یه چوبی میذاریم توی آب، وقتی میبینیمش احساس میکنیم که
شکسته
است. حالا واقعا شکسته یا نه؟
نه
شکسته. خب اونا برمیگردن میگن چی؟ میگن که خطای حسه دیگه، درسته؟ این خطای حسه دیگه، خیلی شنیدید خطای حس، خطای دید. حالا حرف ما اینه، ما تو سنت اسلامی بیانمون اینه، اصلا این خطای دیده، خطای حسه؟ یه جور دیگه بپرسم، اگر شما چوبو میکردن تو آب، شما شکسته نمیدیدی، صاف میدیدی، هیچ فرقی نکرد، یعنی چوب که بیرون بود صاف بود، تو آب هم که فرو کردیم تا نصفه بازم صاف بود، یعنی شما دیگه خطای دید نداری؟ شما دیگه دیدت درسته، خطای حس نداری؟ اتفاقا اون موقع خطا داری. چرا؟ مثلا باید حس اینطوری ببینه. چرا؟ چون تو فیزیک برای توضیح دادن که آقا مثلا سرعت نور تو آب با هوا متفاوته، چی میشه خلاصه باید اینطوری ببینی، یعنی اگه حست صاف میدید خطا کرده بود. واضحه این جور بحثا. حالا نمونای مختلفی میشه مثال زد، مثلا فرض کنید یه مثال دیگه، حالا مثلا فرض کنید که دست شما، که حالا این برای دیدن بود، برای لمس، برای انواع اینا میشه مثال زد، دست شما مثلا دستتون رو میکنید تو آب داغ، درسته؟ بعد میکنید توی آبی که داغیش کمتره ولی باز داغ هست، چی حس میکنید؟ یه حس سردی دارید. این یعنی حس خطا کرد؟ یعنی اگه کسی دستشو میکرد تو این حس رو نمیکرد، یعنی اون درست بود؟ اینا نکتهش تو چیه؟ آره اون دسته تو که تو اون نذاشته بود، اینا نکتهش تو اینه. حس، نگاه کنید این جمله رو دقت کنید، حس معصوم است. این نگاه و در واقع جزء علوم معرفتی سنت اسلامیه که آقا حس معصومه، حس معصومه، یعنی حس کارش فقط حس کردنه، همین،
خودش تحلیل نداره،
اصلا فقط حس میکنه، حس معصومه. اما این اماش مهمه، اما در حیطه محدودیت های آلات مادیش، حس معصوم هست اما محصور به نقص ها و ضعف های آلات مادیشه. یعنی مثلا اگه یه دماسنج باشه دقیقا میتونه بگه آب این چند درجه است، مثلا اون آبی که یکم کمتره چند درجه است. ولی حس تو اینطوری نیست. چرا؟ چون همین آلات و ابزار مثلا سرانگشتای تو که گرفتن حس با این هست، اینم خودش یه ماده است، درسته؟ با اون ماده که برخورد میکنه یه قواعدی اونجا حاکمه. حس معصوم هست اما مقهور قواعد ماده است، در حیطه قواعد ماده معصوم است. همین دیدن یا همین رنگ، مثال رنگ آقا تو خیلی از فیلم‌ها مستندات دیدید دیگه، که مثلا نشون میده یه چه بدونم زنبور یا نمیدونم یه پرنده یه حیوان مثلا عالمو بنفش می‌بینه یا مثلا چهارخونه می‌بینه، نه هم هر جوری که می‌بینه. بعد سری سوال پیش میاد که پس یعنی عالم این شکلی که ما می‌بینیم نیست؟ مثلا فرض کنید این که مثلا قهوه‌ای نیست، مثلا صورتیه، یا اصلا رنگ معنی نداره، فقط یه چیزی که ذهن من می‌سازه. هیچ کدوم اینا نیست. ببینید خود این یه خاصیتی داره که چشم انسان، اونم یه خاصیتی داره، خود آلت چشما، خود آلت مادی چشم، اونم یه ماده است. این ماده در ارتباط با این ماده، این دوتا حکمش همونیه که من دارم اینو میبینم. ولی اون حیوان، چشمش، شبکه عصبیش، همه اون خواصش یه ماده دیگه است، در نتیجه با همین یه قاعده دیگه پیاده میشه. یعنی اون داره درست میبینه، منم دارم درست میبینم. نه ذهن من چیزی به خارج اضافه کرد، نه ذهن اون چیزی اضافه کرد، فقط حس مقهور ابزار مادیشه. ببینید واقع، کشف واقع یعنی چی؟ یعنی آقا این چشم من یا این دست من خودش یه قسمتی از واقع نیستش؟ خود یه قسمتی از واقع دیگه، این یه قسمتی از واقع، این آبی هم که داغه یه قسمتی از واقع، این دوتا که با هم برخورد میکنن طبق خود قوانین واقعی عالم یه نسبتی با هم دارن. دقیقا حس من همون نسبت رو درک میکنه، که اگه غیر اون درک میکنه شما میگی غلطه.
تو مثال دیدنه،
مثلا فرض کنید آقا این هر تحلیلی میکنید، این یه رنگدانه‌ای داره، نمیدونم، یا مثلا فرض کنید نور یه بخشی از یه طیفای از نور رو جذب میکنه، یه طیفای رو بازتاب، هر چی که میگید، خلاصه یه خاصیتی این داره. چشم انسانی با توجه به شرایط عنبیه و نمیدونم چی و چی، اونم یه خاصیتی داره. این دوتا در تعامل با هم، یعنی نوری که به این میخوره میاد میرسه به چشم من، این دوتا در تعامل با هم طبق خود قوانین واقعی باید همچین حکمی داشته باشه، که اون زنبور طبق چشمه، حالا چشم داره نداره هر چی داره، مثلا کور رنگی داره، یعنی چی؟ یعنی یه بخشی از چی داره خود، یعنی شما اینو میتونید بگید آقا اگه زنبور مثل من میدید درست میدید؟ مثلا میگید نه غلط میدید. زنبور که مریض میشه مثلا یه جور دیگه میبینه، فرض کنید انسان هم که مریض میشه فرض کنید عالمو دو تا میبینه، اون داره غلط میبینه؟ غلط. ببینید تو حس فقط حس میکنه طبق قواعدی که خودش داره. این چشمش یه مشکلی پیدا کرده، یعنی شما میتونید توضیح بدید که آقا این که این مشکل رو داره باید تو رو دوتا ببینه یا این رنگ و یه رنگ دیگه ببینه. واقعیه، هیچ کدوم ساختگی نیست. نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که خطا تو حس نیست، خطا تو اون تحلیل عقلی است. مثلا چوبو که بذاری تو آب حست شکسته میبینه، اگه تو بگی پس چوب که میرود در آب میشکند، این غلطه.
که روشنه ولی مثلا رنگ اینجور نیست.
چرا؟
حس واقعا رنگی نمیده، مثلا عبا
قهوه‌ایه. نه ببینید این عبا یه خاصیتی داره، درسته؟ هر توضیحی که تو فیزیک میده، بازتابش، طیف رنگیش، مثلا یه سری رو جذب میکنه، یه سری رو بازتاب میکنه به چشم شما، چشم شما هم یه قواعدی داره. اون نوری که این واقعا بازتاب میکنه با قواعد واقعی چشم شما با هم این حالت رو پیش میاره که اینو اینجوری میبینید، اونم متفاوت میبینه. چرا متفاوت میبینه؟ این داره همین کارو میکنه، این داره همون کاری که برای من کرد، ولی چشم اون مدل دیگه ایه. مدل دیگه یعنی قواعد مادی خودشو داره. حالا حرفم اینه، خطای حس رو کی تشخیص میده اصلا؟ کی فهمید که این خطای و خطا نیست؟ خود حس به کمک عقل فهمید. مثلا ما تو علوم تجربی قواعدش رو چجوری به دست آوردیم؟ با خود همون حس و عقل باز به دست آوردیم که آقا این که میره تو آب نمیشکنه، تو شکسته میبینی. میخوام بگم خود عقل حاکم بر خود عقل من واقعی نیست که داره حکم غلط میده ها. مثلا اون مغالطه هایی که تو عقل پیش میاد چرا اینجوری پیش میاد اون توضیح داره. مثلا وهم دخالت میکنه، خیال دخالت میکنه که عقل یه حکم اشتباه میده که آقا چوب رفت تو آب شکست. اما خود همین عقل قدرتی دارد که اون خطای اولیه خودش رو تصحیح میکنه. واضحه؟
خطا ثابت میشه دیگه. یعنی حس در اثر
خطا اشکال نداره. خطا حس به ما و حس خطا توش معنی نداره. چون اصلا حس حکم نمیکنه که بگیم آقا این حکم خطاست یا درست است. عقل به واسطه حسی حکمی کرد، اون حکم غلط بود. خود حس فقط حس میکنه همین. یعنی انگار شما دو تا جسم رو زدی به هم، چه خاصیتی داره؟ مثلا اگه این گرمتر و اون سردتره، مثلا گرما از این به اون منتقل میشه. هر قاعده‌ای که تو عالم هست، حس ما نکتهش اینه که یه بخشی از این عالمه، قواعد خودشو داره. مثلا یه چیزی که دوره ما کوچیک میبینیم، اگه هر چیزی رو مثلا تو هر فاصله یه اندازه میدیدیم این درست بود؟ اصلا طبق قواعد خود عالم باید یه چیزی که دورتره رو کوچیک ببینی. این خاصیت انحنا و انبیه چشم اون توضیحاتی که میدن، یعنی چشم تو با همه خواصی که دارد یه شیء که ازش دور میشه مثلا اون نتیجه که داره اینه که، ولی اگه حکم کنی که آقا هر چی من این لیوانو ببرم دورتر واقعا کوچکتر میشود، واقعا کوچکتر نمیشود. حالا کی به این حکم میده؟ خود عقل اینو میفهمه، اصلا میتونه حساب کنه بگه اگه اینو مثلا 500 متر ببری انقدر کوچک میشه، اگه 3000 متر ببری انقدر، دقیقا میتونه حسابم بکنه. خودش ترازوی خودشه، عقل انسانه، انسان این قدرت رو داره، ولی لزومن حیوانات این قدرت رو ندارن، لزومن که یعنی قطعا این قدرت رو ندارن. کتاب فیزیکی شیمی چیزی از حیوانات تا حالا حداقل نشر نشده. شما یه سوالی داشتید؟ میخوام بگم نه نه میخوام بگم مثلا حس خطای دید معنی نداره، خطای حس معنی نداره، حس فقط درک میکنه. اصلا یه کسی که بیماره، آقا میگم یه بیماری یه بند خدایی داشت، به این که دست میزد 10 ثانیه بعد لمس میکرد، قشنگ میشه اینو توضیح داد. آقا مثلا این روندی که باید طی بشه، نمیدونم از طریق اعصاب برسه به مغز اون فلان کنه، یه مشکلی اینجاها بود، 10 ثانیه دیرتر مثلا به این دست میزد، به این دست میزد، به اینم دست میزد، 3 تا چیز تا میرسید به این، اون اولیه رو حس میکرد، یعنی با یه تأخیری حس میکرد. اینا رو همه میتونی توضیح بدی، اینا همه به خاطر قواعد مادیه که تو تمام این جریان اعصاب جاریه. حالا مثلا میگن آقا کی گفته انسان مجرده؟ مثلا ما آزمایش کردیم، انسان هر وقت به یه چیز ریاضی فکر میکنه فلان جای مغزش فلان مثلا پالسو میده، یا دیدید تو این مستندا حتما دیگه، مثلا با اعصاب توضیح میدن، با هر چی تو کاری ندارم، مثلا هر چی بگن، اصلا علوم روز هر چی میگه، ما هیچ مشکلی با این نداریم. حرف اینه، اینا هیچ کدوم اون جنبه عقلانی انسان به ما و انسان نیست. اینا همه اصطلاح فلسفیش اینه، اینا همه معده برای اینکه اون روح مجرد انسان از طریق این آنتنها کانالها عالمو درک کنه. از طریق اینا یعنی چی؟ میگم شما فرض کن من الان دارم شما رو میبینم، اینجا رو دارم لمس میکنم، یعنی روح انسانی میاد در دل خود حس اینجا رو درک میکنه. حالا به همین مقدار مثلا فرض کنید این تخت سفیده، شما مثلا اینو سفید درجه 3 میبینی، حالا هر چیزی میگن، آقا عدد چند تو سفیدی میبینی، من عدد چند تو سفیدی میبینم، مثلا به قول اینا 3 پرده از شما کم رنگتر میبینم، شما میگی خب این بالاخره چه رنگیه، این بالاخره چه رنگیه. ببین من با میخوام بگم اینه هیچ کدوم نسبی گرایی نیست، خطا نیست. من با توجه به شرایط حالا چشمم، عصبم، هر چی که هست، در برخورد با این واقعیت اینجوری دید، تو اونجوری دیدی، اما اینکه تو عالم واقع چجوریست برای اینم راه داره. خود عقل میاد اینو آزمایش میکنه، مگر الان آزمایش نداریم؟ آزمایشا که بگم آقا این مثلا این واقعا رنگش اینه، اون واقعا رنگش اینه، این کمتر از آن است، این بیشتر از آن است. مثلا اون جایی که خود عقل و حس برگشت خطای خودش رو تصحیح کرد. مثلا فرض کنید الان ما میگیم خب مثلا تو علوم روز، میگم نمیخوام بگم حتما علوم روز همه چیش هم درسته، ممکنه بعدها یه جایش هم نادرست باشه، ما مشکلی با اینا نداریم. علوم تجربی رو باهاش مشکلی نداریم، همه مشکل ما با علوم معرفتی و انسانی و ایناشونه که آقا بگیم خوش کنیم که نسبی گرایی است. نه، علوم تجربی ما هیچ مشکلی نداریم. آقا هر روندی که این ابزارالات حسی من، مادی من باید طی کند تا به درک یک حقیقتی برسد. این علم هویتش مادی نیست. علم همون حضور و اشراق نفس مجرده، اما به واسطه این آلات، به واسطه این قوا. این قوا خودشون احکام مادی هم دارن. یعنی اگه دست یکی مثلا دیدید کارگرا دستشون مثلا زبرتره، شاید دست به این بزنه یه حس دیگه ای داشته باشه تا من دارم دست میزنم، ولی هیچ کدوم خطا نیست. این قواعد این دست در برخورد با این همینه، باید اینجوری باشه، اگه غیر از این باشه غلطه. غلط کجاست؟ غلط اونجاییه که ذهن من حکم کند که در عالم واقع این است. نه، ذهن باید چه حکمی کند؟ اینجاش مهمه. حکم کند که عالم واقع در برخورد با قواعد مادی دست من یا چشم من یا گوش من این است.
واقع برای حس
اینه. واضحه؟ یعنی وقتی تو داری واقعا میبینی یه چوبی رو کردی تو آب، گذاشته زمان یه چوبی رو تو آب فرو میکنی میبینی شکسته، باید بگی چشم من با توجه به قواعد خود مادی که دارد و من با عقلم میتونم اینا رو کشف کنم که میشه علم مثلا فیزیک یا هر علمی، این قواعد مادی چشم من در برخورد با قواعد اون ماده خارجی اینجوری میبینه که شکسته میبیند، نه اینکه اون چوب واقعا آنجا شکسته است. خود عقل با تجربه میتونه برگره اینو تصحیح کنه. بله. اولیات از بدیهیات
از
چی؟
از بدیهیات خواهش
کنه. حالا اتفاقاً ما همه این مقدمات رو چیدیم تازه بگیم که این مسئله حس رو از بدیهیات، مشاهدات رو از بدیهیات خارج میکنه. حالا فرض کن نتیجهش این باشه که خارج کنه، مشکلی نداریم، ولی خارج نمیکنه.
ما درسی کنیم میگیم که خب من این حس رو کردم این رنگ نسبت به این، خب باید بشنم استنتاج کنم که خب چه شرایطی میشه که مثلا چشم من این رنگ رو ببینه، چه شرایطی میشه
به خاطر همین. ولذا قال الحکما که یحکم به حل عقل به واسطه الحس. واضحه؟ عقل حکم میکنه به واسطه حس. یعنی این عقله که اینجا میتونه تشخیص بده آقا اینی که داری میبینی مثلا در عالم واقع شکسته یا در برخورد با احکام تو، احکام چشم تو اینجوری داری میبینی. واضحه؟ اگر دید واضح نبود؟
واضح بود، داری جزء بدیهیات دیگه نمیشه.
چرا جزء بدیهیات نمیشه؟
چون که نیاز به تفکر داره دیگه. نیاز به
چه تفکری؟ چه نوع تفکری داره؟
همین که بررسی کنم که آقا چه شرایطی ممکنه که به من خطا بده یا
ببینید من دارم حکم میکنم که این دست من که به این برخورد کرد، این احساسی که دست من به من داد، این حاصل تفاعل سر انگشتان من با اینجاست. این چه مشکلی داره؟ این واقعیه. هم احکام دست من واقعیه، هم احکام اینجا واقعیه، هم تفاعل این دوتا واقعیه. این واقعیه. ولی اینکه حکم کنی، ببین تو صحنه حس دو تا مؤلف است، هم حس تو یه حکمی داره، همون شیئی که میخوای اونو حس کنی یه حکمی داره، حکم مادی. اونی که تو حس میکنی تفاعل این دوتاست. این واقعیه، اینم واقعیه. خب عقل همه اینا رو کنار هم میذاره، میتونه به نتیجه، مثل همین مورد شکستن، به این فکر کنید. مورد شکستن گفتم اگه چوبو بذاریم اون تو حس صاف ببینه، به قول شما این میشه بدیهیات، اگه کج ببینه میشه بدیهیات نمیشه. نه واقعا دارم تو عالم واقع اینه، فقط این که حکم کنم چوب رفت تو آب شکست، این غلطه، تطبیق غلطه، وگرنه اون حسه غلط نیست. که خود عقلم این تطبیق درست رو میفهمه. حالا این اجمالی که میگم دارم میدونم هستش، عرض منم همینه. حالا چند تا بحث میمونه فردا شنبه است، فردا چهارشنبه است. بذارید من سریع این، چون میخواستم فردا وارد تجربیات بشم، چون بحث مشاهدات با تجربیات یه گرهی داره. این نکته نهایی هم عرض کنم خدمتون، یه سری نکات هست که حالا تو ادامه که وارد تجربیات میشیم و اینا اونجا عرض میکنم. اگه اشکالات فخر رازی رو دیده باشید، گفتم اول کجا اومده، آخر ملخص اومده. یه کتاب دیگه فخر رازی داره به اسم محصل، که کتاب در ببندید اگه شکنم، که کتاب کلامیه. اول محصلم اومده، همون صفحه 10-11-12 تو این سیدیاتون هست. خوبی اون محصل که کتاب کلامیه که اینا اولش اومده اینه که خواجه محصل رو نقد کرده، یعنی نقد المحصل خواجه تو سیدیاتون هست. همون اشکالات فخر که آخر ملخص بود تو اول کتاب محصلش هم هست که خواجه نقد المحصل داره. اشکالات فخر به مشاهدات هم بیشتر از همین سند خود که الان جواب دادیم، که نمونم حس یه چیزی رو دور میکنی کوچیک میشه، همین توضیحاتی دادیم. اشکالاتش ایناست، جواباش هم ایناست که در واقع عرض کردیم خدمتون. یه مسئله مهم باقی میمونه، اونم اون چیزی بود که قرار بود از اشارات ببینید. این مهمه، ما همه این توضیحات رو دادیم. اگه اشارات رو دوستان دیده باشن، یه نکته مهمی تو اشارات بود که در واقع منعکس نشده تو کتاب مرحوم مظفر، تو کمتر جایی منعکس شده. این بحث اتفاقا خیلی مهم هم هست. اگه اشارات رو دیده باشید، همون نمت میگیم دیگه، عادت به نمت داره، نهج ششم همون جایی که وارد مشاهدات میشه یه بیانی داره، خود ابن سینا آخرش میگه، میگه من حس که عقل از حس ظاهر استفاده میکنه، از حس باطن استفاده میکنه. یه چیزی آخرش میگه، میگه علم ما به ذواتنا و به افعال ذواتنا، اینو اضافه میکنه. این یه چیزیه که تو کتاب مرحوم مظفر و تو خیلی کتابا منعکس نشده متاسفانه. این هم جز مشاهدات میاره خود ابن سینا، بله، که خواجه تو شرحش میگه این سه صنفه. اینی که ما خوندیم دو صنف شد، یکی حس ظاهر، یکی حس باطن. ولی خود ابن سینا علم ما به این که آقا علم من به خود من و به افعال خود من، حالا اون لفظش مهم نیست، میخوام بگم سه صنف میشه، هم حس ظاهری که ما خوندیم هست، هم حس باطنی که خوندیم هست، یه قسم سومی هم هست که خود خواجه تو تفسیر میگه، یعنی اون ملاکش رو میگه چی؟ به نفوسنا لا به آلاتها. این مهمه، میگه از سالس ما نجده به نفوسنا لا به آلاتها، یعنی اون دوتا قبلی حس ظاهر و حس باطن حکم عقل بود به وسیله آلت حسی ظاهر، آلت حسی باطن. این قسم سوم چی گفتم؟ ما نجده به نفوسنا لا به آلاتها، با خودت با متن نفس اینو پیدا میکنیم، نه نفس به کمک آلات. مثل چی؟ که شعورنا به ذاتنا و افعال ذواتنا. حالا این یه بحث مهم میداره که این قسم سومه چیه؟ پس این باید حتما به بحث مظفر اضافه بشه، درسته؟ عملا مشاهدات که گفتن اسم دیگه شو گذاشتن چی؟ محسوسات. اما ابن سینا ببینید این خیلی دقیقه، ابن سینا میگه عمل مشاهدات فکل محسوسات، یعنی مشاهدات همون فقط محسوسات حس نیست. ناخودآگاه بیان مرحوم مظفر، البته خیلی هم اینجوریه ها، نمیخوام بگم مرحوم مظفر اشتباه کرده، نه، خیلی هم متاسفانه یه لمی و خوب نگرفتن. چند نفر تو تاریخ منطق اینو خوب گرفتن؟ یکی خود ابن سینا که خلاصه پایه‌گذار اینجور بحثاست، یکی خواجه تو همین شرحه، یکی هم قطب شیرازی تو شرح حکمت اشراق. قطب شیرازی ایتون باشه شاگرد خواجه بوده، یعنی میخوام بگم اونایی که فیلسوفن به این خوب توجه کردن، هم ابن سینا داره، هم تا یه حدی شیخ اشراق یه اشاراتی داره، هم خواجه داره، هم قطب شیرازی داره. حالا ادامه بعضی هم دارن. این که آقا مشاهدات فقط محسوسات نیست که بگی حالا محسوسات اما حس ظاهر اما حس باطن، بلکه مشاهدات اعم از محسوساته. این اون چیزی میشه که شیخ اشراق راهو باز میکنه. یا ما مشاهدات دو نوع داریم، شهود عرفانی رو هم اضافه میکنه، میگه آقا یه مشاهده حسی داریم، یه مشاهده قلبی داریم. تو فضای عرفان مشاهدات همون کشف و شهود که شنیدید، همونایی که خلاصه نه من چیزی میدونم نه شاید بعضی از شما، من که قطعا چیزی نمیدونم، همون اونم شهوده، اونم مشاهده است، ولی مشاهده قلبیه. قلب حالا نه این قلب اینجا ها، نه اون حقیقت انسان. شیخ اشراق میگه مشاهدات، اینی که میگن محسوسات، فقط مشاهده حسیه، شهود حسیه که خودش دو دست است، شهود حسیه ظاهر و باطن، این فقط یه دست است. یه دسته دیگه داریم شهود قلبی، درسته که همون بواسطه عرفانیه که بهترین کسی که اینو تبیین کرده حضرت استاد آیت الله یزدانپناه تو کتاب حکمت اشراق. ایشون جزء حکمای واقعا بی‌نظیر معاصرن. تو کتاب حکمت اشراقشون جلد اول صفحه 40 و صفحه، حالا من اینو پیداش کنم طول میکشه، هم صفحه 216 به این پرداختن، هم صفحه 49 متونی از خود شیخ اشراق میارن که شیخ اشراق شهود عرفانی رو هم جزو این بدیهیات سته جزء مشاهدات میاره. یکی میگه آقا شهود عرفانی به چه درد میخوره؟ فقط برای اونی که مشاهده کرده به درد میخوره. خب حرف ما چیه؟ حسم همینطور بود دیگه، حسم همینطور بود، یعنی درست میگی. حالا فرض کن بگیم مشاهده، ولی جناب استادی یزدانپناه تو این کتاب راه‌های متعددی که میشه شهود عرفانی رو عمومی کرد تو فلسفه و چند تا راه خاص داره، بعضی از شهودا رو میشه این کارو کرد، تو این کتاب توضیح دادم، من بیشتر از این نمیارم. ولی میخوام بگم محل بحث ما که بحث منطقیه، شیخ اشراق شهود قلبی رم جزو مشاهدات آورده. یه چیز سومی هم هست، ما شهود حسی رو گفتیم، شهود قلبی رم گفتیم، یه چیزی این وسط هست که جناب استادی یزدانپناه اسمش رو شهود عقلی گذاشتن، که حالا این توضیح خودشو داره. من فقط گفتم بدونید یه همچین بحثی هم هست. جناب استادی یزدانپناه فوق‌العاده به این پرداختن که اتفاقا این شهود عقلی که حالا یعنی چی؟ اجمالا یعنی همین که آقا نفس انسانیست در تمام حسش حاضره و کار عقلانی تو حس میکنه، یعنی فقط نیست، این نیست که اینو حس کنه، میگه این معلول است. معلول بودن دیگه با حس که به دست نیومد که، این لیوان معلول است، یا این لیوان فرض کنید نمیدونم چی است، از این احکام فلسفی میده. که اون چیزی که که ابن سینا فرمود که لا به آلاته ها، خود نفس درک میکنه، اینو میشه با این شهود عقلیه خوب توضیح داد. پس بحث ما، این بحث آخری که یه مقدار حالا سریع‌تر گفتم، تیترش اینه: گستره و حیطه مشاهدات. گستره و حیطه مشاهدات. مشاهدات رو فکر نکنید فقط محدود به حیطه مشاهده حسی اعم از حس ظاهر و باطنه، بلکه ابن سینا تو شرح اشارات اون لاب آلاته ها که یعنی علم نفس به نفس و علم نفس به افعالش رو اضافه کرد، یک. دو، شیخ اشراق شهود قلبی رو اضافه کرد. سه، جناب حضرت استادی یزدانپناه شهود عقلی که حالا توضیح داره رو اضافه کرد. اینا همه داخل مشاهدات میشه که واقعا لمشونم از جهت منطقی یه لمه که دیگه حالا من صلاح ندیدم تو این وارد بشم، اگر لازم شد تو ادامه وارد این بحث میشم. ان شاء الله فردا خدمت دوستان هستم و السلام علیکم و رحمت الله. شما در زدی آقا؟ شما در زدی؟ دیگه همون موقعی که بنده تمام کنم شما بیرون تشریف داشته باشید، هر موقع تموم شد تشریف بیارید داخل. الان تموم شده، بفرمایید. الان تموم شد. آره. به دوستان تذکر بدید که یه زحمت شما بکشید. من یه فکری کردم برای این مسئله تعطیلات و اینا. ببینید چیز امروز همین که خواهی کردم اینا نوشته هست 11 هم بخیم روز 11 هم سرسته 11 هم 12 هم 15 هم این برای خونه هاشه. این میشه روی اینجا رو پاک کنی ببخشید یک تو 12 هم بگیم یک نوشتن تو 12 هم بگیم این دوی 27 رو پاک کنید.